به پادکست هفتگی شماره 25 عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز اول مهر هست. اول مهر برای خیلی از ماها تداعی خاطرات خوب یا حتی بد کودکی هست. خیلی از ماها روز اول مهر رو دوست داشتیم، خیلی از ماها هم دوست نداشتیم، ولی به هر حال روز اول مهر همیشه روز یادگیری هست، روز شروع یادگیری هست و امیدوارم دوستانی که میخوان که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن از این فرصت استفاده کنن و این رو یک بهانه قرار بدن برای این که بتونن که شروع کنن به یادگیری صحیح، درست، اصولی و جدی زبان انگلیسی. بریم سراغ اولین خبر خودمون درباره سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین. اونم این هست که کلاس مهر ماه دانش زبانمون تکمیل ظرفیت شده. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در این کلاس ثبت نام کردن، به من اعتماد کردن و میخوان که در 8 ماه زبان خودشون رو به بالاترین حد ممکن برسونن. و اینکه اگر این کلاس رو از دست دادید و میخواهید که مهر ماه رو جدی بذارید برای اینکه شروع یا قدم اول زبان انگلیسی رو بردارید، میتونید که در کلاس آبان ماه شرکت کنید. هیچ فرقی نمیکنه، یه ماه دیرتر هست، ولی به هر حال میتونید که از همین الان قدم خودتون رو بردارید، به سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین مراجعه کنید و در کلاس آبان ماهمون هم شرکت کنید و ثبت نام کنید. خبر بعدی درباره کلاس آموزش زبان انگلیسی از طریق انیمیشن سول هست. عزیزانی که در این کلاس هم ثبت نام کردن از امروز اول مهر دسترسی خودشون رو به قسمت اول از این انیمیشن فوق‌العاده میتونن که داشته باشن و شروع کنن به یادگیری از طریق این انیمیشن فوق‌العاده. اگر دوست دارید که با انیمیشن زبان رو یاد بگیرید، میتونید که مراجعه کنید به سایت مدرسه مجازی و در اونجا از قسمت انیمیشن ها کلاس انیمیشن سول رو انتخاب کنید، ثبت نام کنید و قسمت اول رو مشاهده کنید. با این اخبار بریم سراغ اولین تریویای جالبی که برای این قسمت درباره زبان انگلیسی برای شما عزیزان انتخاب کردم. یه سوال ازتون میپرسم ببینم که جوابش رو میدونید یا خیر. What's the last letter that was added to the alphabet? آخرین حرفی که به الفبای زبان انگلیسی اضافه شده چیه؟ حدس بزنید، حدس خودتون رو تو ذهن خودتون بگید. به نظر شما کدوم حرف زبان انگلیسی هست که آخر از همه اضافه شده؟ در انتهای این پادکست جواب این سوال رو بهتون خواهم داد. این پادکست رو میخوام که با یه اصطلاح شروع کنم، اصطلاح Jack of all trades. این اصطلاح به کسی گفته میشه، در واقع برای کسی استفاده میشه که همه کار بلد باشه، یعنی توی این کار دست داشته باشه، توی اون یکی کار دست داشته باشه. مثلا مثل پدرای خانواده، پدرها در گذشته همه کار بلد بودن، لوله کشی بلد بودن، تعمیرات چیزای مختلف توی خونه رو بلد بودن، همه کار رو تقریبا بلد بودن، بهشون میگفتیم Jack of all trades. حالا مشکلی که به وجود میاد این هست که آیا این یک اصطلاح با بار مثبت یا با بار منفیه؟ یعنی اگر بگیم که یه نفر Jack of all trades هست، آیا داریم میگیم که خوبه یا اینکه داریم میگیم بده؟ در واقع معنی مثبت داره. مثلا اگه من بگم که My father's Jack of all trades، یعنی اینکه پدر من همه کار بلد هست، یعنی توی هر کاری دستی رو داره. اما اگر در انتهای اون بذاریم And master of none، اینجا یه مقداری disapproval بهش میدیم، یعنی در واقع میگیم که همه کار بلده ولی هیچ کدوم از اون کارها رو هم به صورت فوق‌العاده عالی بلد نیست. چون بعضی ها اعتقاد دارن که اگر شما یه کاری رو یاد میگیرید باید بسیار عالی باشید درش، فوق‌العاده باشید درش. و وقتی که این رو میگن، وقتی که and master of none رو در انتها اضافه میکنن، میخوان بگن که خوب نیست که همه چیز بلد باشی ولی یه ذره از هر چیزی بلد باشی. مثلا اگه من بگم که My co-worker، یعنی همکار من، is jack of all trades and master of none، دارم میگم که همه کار بلده ولی هیچ کدوم از اون کارا رو هم به صورت خوب و به صورت عالی بلد نیست، یعنی میگم که داره ما رو دچار مشکل میکنه. برای قسمت بعدی یه فعل رو انتخاب کردم، فعل charge. به نظر شما charge چه معنایی داره؟ اگر بخواید توی جمله استفاده کنید از charge چطور استفاده می کنید؟ خیلی ها فکر میکنن که چارج به معنای شارژ کردن هست، مثلا شارژ موبایل و تمام اینها. اینم درست میشه، اما معنی اول چارج به معنای پول گرفتن از کسی هست به ازای یه چیزی. مثلا یه نفر اومده و در خونه من رو درست کرده، در خونه من یه مشکلی رو داشته، من زنگ زدم یه نفر اومده در رو درست کرده، به خاطر این سرویسی که به من داده $100 از من پول گرفته. پس این پول گرفتن از من رو میگم چارج. پس چجور جمله رو میگم؟ میگم he charged me $100 for fixing my door، یعنی برای اینکه در خونه منو تعمیر کنه ازم $100 گرفت. پس به جای گفتن he took $100 from me، یعنی انگار که اینجا به زور گرفته از شما، ولی charge به ازای یه سرویسی هست. پس نگید took money from me، یا نگید I gave him $100، چون که در واقع این خیریه نیست که شما بهش پول داده باشید، به ازای یه سرویسی هست. پس میگیم he charged me $100. حالا اگر یه پیشوند over به charge اضافه کنیم، یعنی بگیم over charge، اینجا به معنای اینه که پول بیشتری از ما گرفته به ازای یه سرویس یا به ازای فروش یه چیزی به ما. مثلا من رفتم سوپرمارکت و اونجا گرون فروشی کردن، من میگم I was overcharged at the supermarket، یعنی که پول بیشتری رو از من گرفتن به ازای اون چیزی که به من فروختن. همچنین اگر من بگم undercharge، یعنی پول کمتری گرفتن، یعنی اینکه از اون پولی که باید میگرفتن پایینتر و با قیمت پایینتر حساب کردن، اون موقع میگیم undercharged. مثلا I was undercharged at the gas station، یعنی توی پمپ بنزین پول کمتری رو از من گرفتن. برای درس بعدی دوتا کلمه رو براتون انتخاب کردم، everyday و everyday. دوتا کلمه متفاوت هستن، یه دونه کلمه نیستن. اولی everyday یه کلمه هست، یعنی بین every و day هیچ فاصله‌ای وجود نداره. دومی everyday هست که بینشون یه فاصله وجود داره، وقتی هم که میگیم بینشون باید یه فاصله بذاریم. اول یعنی everyday که یک کلمه هست، یه صفته و قبل از یک اسم میاد. مثلا میگیم everyday life، یعنی زندگی روزمره. everyday shoes، یه سری کفش که ما مثلا هر روز میپوشیم. everyday clothes، لباسایی که هر روز میپوشیم. everyday problems، مشکلاتی که هر روز باهاشون مواجه میشیم. everyday people، آدمای معمولی که هر روز باهاشون نشست و برخاست داریم. اما وقتی که اینا رو جدا از همدیگه میگیم، میگیم everyday، اون میشه یه قید، در واقع نشان دهنده تکرار هست، به معنای هر روز میشه. مثلا من میگم که I buy my everyday clothes from this store، یعنی لباسای معمولی خودم و لباسای هر روزه خودم رو از این مغازه میخرم. یا مثلا اگر بگم I have to deal with my everyday problems by myself، یعنی اینکه باید مشکلات هر روزه خودم رو، مشکلاتی که باشون هر روز برخورد میکنم، خودم تنهایی باید حل کنم. پس ببینید این everyday که میگیم یک صفته و قبل از یک اسم باید بیاد. اما وقتی میگیم everyday، این در انتهای جمله به عنوان یک قید میاد. مثلا من میگم که I work every day، یعنی اینکه من هر روز کار میکنم. پس ببینید در این حالت بعدش یه اسم نمیاد، بلکه در انتهای جمله گفته میشه. درس بعدی درباره تلفظ هست. میخوام که تلفظ R رو بهتون بگم. یعنی ما یه ام و از و R داریم که بهشون میگیم توبی های زبان انگلیسی، به معنای هستن میشن. و شما تلفظ R رو بلدید، یعنی میدونید که چطور این رو تلفظ کنید. R، یعنی اولش با A شروع میشه، آخرش هم با R تموم میشه. اما وقتی که میخواید این رو منفی کنید چجوری میگید؟ یه لحظه با خودتون این رو تلفظ کنید به صورت بلند. گفتید آرنت، درسته؟ یعنی یه ا اضافه کردید بهش. این کاملا اشتباه هست. وقتی که ما میگیم آر مثبتشه، یعنی آخرش ا نداره، وقتی هم که مینویسیم یه ای در انتهاش میذاریم، اما اون ای ای سایلنت هست، یعنی ای که تلفظ نمیشه. پس وقتی که نات رو هم بهش میچسبونیم، اون ای رو نباید از حالت سایلنت در بیاریم و صدای کسره بهش بدیم. نباید بگیم آرنت. در واقع تلفظ درستش این هست: آرنت، آرنت، آرنت غلطه. پس اگر تلفظ میکنید aren't، باید انقدر تمرین کنید که این رو بتونید تلفظ کنید aren't. یعنی توی جمله ها میگیم مثلا they aren't home، یعنی اونها خونه نیستن، نمیگیم they aren't home. پس اون ای که در انتها هست سایلنت و حتی وقتی که منفی میشم نباید تلفظ بشه. میتونید که شعار اصلی من توی یادگیری زبان انگلیسی این هست که ترجمه نباید بکنیم، نباید کلمات رو یک معادل فارسی براشون قرار بدیم و اون رو توی ذهنمون نگه داریم، چون این روش ما رو دچار مشکلات زیادی میکنه. مثلا یکی از اون کلمات from هست. from اگر به صورت جداگانه من از شما بپرسم from یعنی چی، شما میگید از. حالا شما میخواید یه جمله رو بسازید، میخواید بگید که این میز از چوب ساخته شده. چوب رو بلدید میشه wood، میز رو بلدید میشه table، ساختن رو بلدید میشه make. پس میگید this table is made، بعد میگید از چوب، from wood. این شکلیه که خیلی ها انگلیسی رو صحبت میکنن، یعنی در واقع توی ذهنشون میان کلمات رو میگن و بعد دونه دونه اینا رو جایگزین میکنن. الان این جمله که ساخته شد کاملا غلطه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر make با from گفته بشه، معنیش اینه که هویت یا ماهیت اون شی یا اون جنس تغییر میکنه. مثلا من میگم plastic is made from oil. پس ببینید پلاستیک ماهیتش کاملا تغییر کرده. یعنی اول اویل بوده، یعنی نفت بوده، و بعد هویتش تغییر کرده یا ماهیتش تغییر کرده و شده پلاستیک. یا کاغذ رو در نظر بگیرید. کاغذ اولش مثلا چوب بوده و بعد اون هویت یا ماهیت تغییر کرده، الان شده کاغذ. پس میگم paper is made from trees. ولی وقتی دارم درباره میز صحبت میکنم، این میز ماهیتش که عوض نشده، این میز چوب هست، همون اولش هم چوب بوده. پس نمیتونم از from استفاده کنم در اینجا. در این حالت باید از of استفاده کنم. پس میگم this table is made of wood. پس میبینید من همیشه میگم که حروف اضافه یا کلن تمام انگلیسی رو ما باید در کنار همدیگه یاد بگیریم. نباید بگیم که خب from این معنا رو داره. خیلی از من میپرسن مثلا from چه معنی داره؟ میگم خب قبلش چی اومده، بعدش چی اومده، جمله چیه؟ توی اون جمله من باید متوجه بشم که from چه معنایی داره. به صورت جداگانه هیچ وقت اینها رو نباید ترجمه کنیم. پس از این به بعد شما هم حواستون رو جمع کنید که قبلش چی میاد، بعدش چی میاد، و اینجوری میتونید که بهتر متوجه منظور درست بشید. یه سوال براتون دارم. بو یعنی چی به انگلیسی؟ میگید smell. همه اینو بلدن، همه smell رو بلدن. فقط دقت داشته باشید smell نباید بگید، smell یعنی اولش با s شروع میشه ولی a نداره، یعنی smell. اینجوری باید تلفظ کنید، smell تلفظ نکنید. حالا در اینجا میخوایم که 4 کلمه بهتون بگم که انواع و اقسام بوها رو نشون بدن، چون خود کلمه smell انواع و اقسام بوها رو نشون نمیده، فقط صرفا حس بو رو داره نشون میده. مثلا اگر یه بوی بد باشه میگیم odor، O-D-O-R میشه بوی بد. به خاطر همینه که ما از deodorant استفاده میکنیم، و این به خاطر این هست که بوی بد بدن رو از بین ببریم. ولی اگر یه بوی خوب باشه اون رو از scent استفاده میکنیم. مثلا توی فیلم scent of a woman به خاطر بوی خوب هست. حالا اگر میگفت odor of a woman خب اصلا معنی نمیداد، یا smell of a woman معنی نمیداد. scent یه حس خوب، یه بوی خوب رو داره نشون میده. مثل کلمه aroma، A-R-O-M-A، aroma هم بوی خوب رو نشون میده، ولی بیشتر بوهای خوراکی هست. مثلا بوی غذاها، بوی میوه ها، حتی بوی درختان، بوی مثلا برگ، بوی این بوهای خوبی که توی طبیعت وجود دارن در واقع میگیم aroma. و آخرین کلمه‌ای که برای بو داریم کلمه fragrance هست. که به معنای بوی عطر میشه، بوهای خوبی که در حالت عطری ازشون استفاده میکنیم، بوهایی که لذت دارن، مثل بوی گل، به اینا میگیم فرگرنس. بریم سراغ سوالی که در ابتدای این پادکست از شما پرسیدم، اونم این بود که What's the last letter that was added to the alphabet؟ آخرین حرفی که به الفبای انگلیسی اضافه شد چه حرفی هست؟ شاید به خودتون فکر کنید که خب حرف زد هست یا حرف زی هست. زد رو بریتانیایی ها میگن، زی رو آمریکایی ها میگن و در اشتباه هستید. آخرین حرفی که به الفبای انگلیسی اضافه شده حرف جی هست که خیلی وقت اصلا این وجود نداشت و در یک زمانی بالاخره تصمیم گرفتن که حرف جی رو اضافه کنن و اینجوری نبوده که به ترتیب اینا رو اضافه کنن، بلکه حالا یه جایی به یه روش خاصی این رو اون وسط گذاشتن و به این ترتیب شده. پس این هم یه تریویای جالب هست که خالی از لطف نبود که این رو بدونید. با یک جمله انگیزشی جالب این قسمت رو با هم دیگه به اتمام میرسونیم، اونم این هست که Nobody who ever gave his best regretted it. Give your best به معنای تلاش کردن هست، بیشترین تلاش رو انجام دادن. اگر کسی خیلی تلاش کنه میگیم he gave his best، یا اگر بخوایم به کسی بگیم که تمام تلاشت رو انجام بده بهش میگیم give your best. پس وقتی میگیم Nobody who ever gave his best regretted it، منظور ما این هست که هیچ کس که تا الان بیشترین تلاش خودش رو کرده regret نکرده. regret به معنای پشیمون شدن هست، یعنی هیچ کسی که تا الان بیشترین تلاش خودش رو برای رسیدن به اهداف خودش، برای رسیدن به خواسته های خودش انجام داده، هیچ وقت پشیمون نشده. همه کسانی که پشیمون شدن کسانی هستن که تلاش نکردن و بعد پشیمون شدن که چرا تلاش نکردن. پس امیدوارم که شما از این به بعد give your best، یعنی تمام تلاشتون رو بکنید تا اینکه بتونید که به بهترین نتایج در زندگی خودتون برسید. متشکرم از تمام شما عزیزان که تا این قسمت از پادکست همراه بنده بودید. بازم تاکید میکنم که تمامی مطالب این قسمت ها در کانال های تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و همچنین تیک تاک ما منتشر میشن به صورت روزانه، که اگر دوست دارید که به صورت روزانه درگیر اینها باشید میتونید که ما رو دنبال کنید. همچنین کلاس های ما به صورت ماهانه برگزار میشن، میتونید که به سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین سر بزنید. لینک های تمام این قسمت ها در پایین همین ویدیو قرار دارن که بتونید که در جریان زبان انگلیسی باشید. تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.